ساعت 20 از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و اما پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه جعبه سیاه باشید.
مارینا کاسپیان، بزرگترین مجموعه تفریحات دریایی شمال کشور. تفریحات دریایی، مدرسه بادبانی، دریانوردی با مارینا کاسپیان.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سلامت، بهداشت، کیفیت. با محصولات آیدا پروتئین پایتخت، تنوع طعم، تنوع محصول، تأمین و بسته‌بندی به‌روز تحت نظارت سازمان دامپزشکی. صنایع بسته‌بندی آیدا پروتئین پایتخت.
لوازم خانگی بهینی، فناوری را به خدمت گرفت تا زینت بخش آشپزخانه شما باشد. راحتی و آسایش در طبخ غذا ارمغانی است که به شما هدیه می‌کنیم. 021-880-66-850 لوازم خانگی بهینی. بهینی، شایسته ی هر ایرانی.
فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباسات هم سفید باشه، یه لکه کوچیکش جدید باشه، اما وقتی آبته تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. زیبا زندگی کنیم.
جوین تازه، حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا، حالا بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بارونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادم جون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی،
چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون.
چین چین
چین چین.
یک سال از روز ششم بهمن 1341، روزی که منشور انقلاب
بعد از مدت‌ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده.
درآمدهای ما از لحاظ مالی کم شده، اینکه قدرت خرید نفت ما خیلی کم شده تا 35%.
گاه گاهی خودم در دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی درس خواندم که خیلی بناهای مطلوب نبودن.
جعبه سیاه.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
استکبار و خودبزرگبینی بیماری عمومی دربار بود و شاه بیشتر از دیگران به این بیماری مبتلا شده بود. او خود را پدر سالاری می دید که باید تمام ایرانیان چون کودکانی در مقابلش سر تعظیم فرود آورند. او از خود اسطوره‌ای ساخته بود که رسالتش رهبری و مدیریت مردم ایران بود و همواره از خود به عنوان شاهنشاه این سرزمین و سرنوشت ملت ایران نام می برد. بیشتر مطالبی که در این جعبه سیاه می شنوید بر اساس خاطرات اسدالله علم، جعبه سیاه سلطنت پهلوی که از نزدیکترین و وفادارترین افراد به شاه هم بوده مستند شده است. محمد رضا پهلوی چنان خود را نخبه‌ای برتر می پنداشت که به خود اجازه می داد هر تصمیمی که می خواهد بگیرد. تا آنجا که در کتاب گفتگوهای من با شاه جلد دوم صفحه 570 آمده که علم در خاطرات خود می نویسد، در مورد تصمیم واگذاری بحرین در پاسخ به من گفت: من آزادم هر تصمیمی که می خواهم بگیرم. فساد مالی، اختلاس‌ها و خیانت‌های هیئت حاکمه ایران در دوره پهلوی به حدی زیاد و بی‌رویه بود که حتی موضوع کتاب‌ها و مقالاتی در خارج هم شده بود. معاملات دولتی در داخل و خارج به طور عمده با رشوه بود. اختلاس از دارایی‌های دولت بسیار مرسوم بوده. کمک به مؤسسات علمی آمریکا و انگلیس یک تبلیغ مرسوم و معمول رژیم برای کسب وجهه در خارج بود.
با ایالات متحده امریکا نیز امکان صحبت‌های هست و قراردادهای عظیم اقتصادی که شاید وسعتش خیره کننده باشد.
احسان نراقی، مشاور فرح، از وابستگی و علاقه شدید شاه به آمریکا میگوید:
اون عاشق امریکا بود، اون می‌خواست امریکا رو ببلعه شاه، همینطوری هم ببلعه، بدون زحمت عظمتش رو ببلعه. میخواست اونو هی مثال قرار بدن براش. اونا هم که حق باز بودن، دور بر شاه بودن، هی از امریکا میگفت.
حقوق بگیران 2600 نفری دربار شاه، هزینه های غیر معمولی مانند تلفن و تلتکس، لباس های آنچنانی، دعوت از خیاط های خارجی و پرداخت هزینه های سفر و انعام و هدایای مخصوص به آنها، دعوت از هنرپیشه ها و رقاصه ها با هزینه های گزاف، بخشی از حیف و میل های خاندان سلطنتی و دربار و دولت بود. شرکت ها و سازمان های مختلف هم به نحوی در چنین فسادهایی غوطه ور بودند. هر یک از اعضای خانواده سلطنتی دربار مخصوص به خود داشته. از وجود شخصیت‌های طرفدار خود در وزارتخانه‌ها، ساواک، بانک مرکزی و نیروهای مسلح برخوردار بودند. همه آنها برای رسیدن به قدرت و نفوذ تلاش می‌کردند و دست و پا می‌زدند، به خصوص برای رسیدن به پول. منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش پهلوی، از دست داشتن همه درباریان در فسادهای مختلف مالی می‌گوید.
همه حضور در بر می‌گرفتن. می‌گفتن که دولو مثلا بیشتر چیزش البته خاویار بود، بهش می‌گفتن پادشاه خاویار که صادرات خاویار بود، ولی در کارهای دیگه هم همینطور دست داشت، یا ایادی تو همه چی بود، بیشتر البته ماهیگیری جنوب چیز بود، ولی جای دیگه هم همینطور. آقای ابوالفتح مهوی تو خیلی چیزا، چون خیلی نزدیک بود، هم نسبت دوری با پادشاه داشت، هم خیلی نزدیک بود با ایشون. خب آقای طوفانیان تمام خریدهای ارتش با ایشون بود و توی مجلس امریکا صحبت ایشون مطرح شده بود. آقای شریف امامی تو خیلی چیزا، وقتی نخست وزیرش گفت من شریف امامی دیروز نیستم، منظورش این بود که اون شریف امامی که بهش پورسانتاج میدادن و دستش تو همه چی بود. آقای شهرام پهلوی نیا، فرزند والازت اشرف، همه چی بود، هر جه میتونست سعی میکرد که یه درصدی بگیره توی چیزی خودش رو قاطی بکنه. آقای علم خودش اقرار میکنه که یکی از افراد فاسد رژیم گذشته بوده. دایی اولیا حضرت آقای قطبی حتی دست انداخته بود روی چیز فروشگاه گمرک فرودگاه، فروشگاه آزاد و خیلی جاهای دیگه. آقای محمود منصف جزیره کیشو، یکی از دست راستی های آقای علم. خود ارتش بود نصیری ببینید که تو خیلی چیزا دست انداخته. محمد خاتم شاید یکی از سرمایه‌دارهای بزرگ شده بود، داماد پادشاه بود، فرمانده نیروی هوایی. والازت اشرف یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران بود و دائم به کنفرانس ها که میرفت باید بخونید تمام چیزا رو. خب ویدا میگه چیزی که تعیین میکنم براشون، ایشون میگه نه خیلی کمه، 2 میلیون تومان برای رفتن به کنفرانس اینا کمه. 2 میلیون تومان در اون زمان میشد یه چیز در حدود 300,000 دلار و خیلی بیشتر میخواستن و تو خیلی چیزا نقش داشتن.
ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از عوامل عمده فساد در دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات خود دست به پرداخت رشوه می‌زدند و این بیماری چنان رشد کرد و در مدت کوتاهی فساد چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات بالای دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم آلوده ساخت. حسین فردوست، رئیس دفتر ویژه پهلوی، از فساد در دربار این گونه میگوید:
فساد در حد اکثر متصور بود، به نحوی که من به عنوان خب رئیس بازرسی دیدم این قرار باشد که به تمام چپاولگری ها رسیدگی بکنم، باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشم که اینا هم دائما فعال باشن. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپ قبول کرده این رسیدگی کنید. تازه همین 3750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود.
محمد رضا در حالی از برخورد با فساد میگوید که خودش و درباریانش جزو افراد اصلی در ایجاد فسادهای مالی و اخلاقی هستند و با ترفندهای مختلف خود را از هر گونه فساد مبرا می دانستند.
فساد همه جا هست، ما هم با اون مبارزه می کنیم و مبارزه خودمون باید پیگیرتر بکنیم، سختتر بکنیم، شدیدتر بکنیم. وظیفه البته افرادی که مسئولیت دارن این است که جایی که فسادی میبینن، آدم منحرفی میبینن، او را از کار برکنار بکنن. ولی این دیگه مربوط میشود به دادگاه های ما. اگر معروف است که در مملکت ما فقط کسان خورده پا و اونها که در قسمت های پایین هستن اونا احیانا تعقیب میشوند و بزرگ ها مسئول میشوند، متاسفانه یا پرونده ها ناقصه یا آثاری از خودشون باقی نمیذارن یا دادگاه های ما یک طوری هستن که اینها به فرض تسلیم به دادگاه یه طوری وضع خودشون درست بود. پس با توجه بیشتری کرد به قسمت دادگستری که دادگستری ما اگر نواقصی داره مرتفع بشود.
داشتن قدرت و روحیه استبدادی زمینه ساز بروز هر نوع فسادی از جمله فساد اخلاقی و سیاسی هم خواهد شد. رژیم پهلوی هم به دلیل داشتن روحیه استبدادی به گواه تاریخ و نخست وزیر محمد رضا یعنی اسدالله علم رژیمی فاسد در تمامی ابعاد بوده. همانطور که در کتاب تاریخ سیاسی ایران صفحه 345 آمده، رواج فساد با توجه به آمار و ارقام در ابعاد مختلف از جمله مربوط به اماکن فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کاباره ها، تعداد معتادان مواد مخدر، میزان رشوه ها و پرونده های جرایم مختلف نمونه ای از فساد اخلاقی در جامعه بود. در این دوره فساد و فحشا به صورت های مختلف جامعه را فرا گرفته و توسعه یافت و حکومت هم علاوه بر اینکه ممانعت ایجاد نمی کرد با وسایل مختلف به آن دامن می زد. علم در خاطرات خود مکررن از فساد جنسی و اخلاقی محمد رضا صحبت کرده. در کتاب گفتگوهای من با شاه صفحه 628 علم درباره فساد اخلاقی شاه می نویسد: شاه نه تنها در ایران بی‌محابا و بی‌اعتنا به ارزش‌های ملت ایران دست به فساد می‌زد، بلکه بی هیچ توجهی به شأن یک پادشاه در خارج از کشور نیز از هیچ تظاهری به فساد کوتاهی نمی‌کرد. شاه در یکی از سفرهای خود به ونیز از فرماندار شهر تقاضای زن کرده بود. عیاشی‌های شاه در یک محیط سربسته انجام نمی‌شد. به همین جهت در بین مردم ایران زبان به زبان می‌چرخید و نفرت در دل‌ها ایجاد می‌کرد. تیمسار متین محافظ محمد رضا درباره علم و عیاشی‌های شاه می‌گوید:
شاه یک دلقکی داشت که 3 ساعت اگر پیش صحبتش می‌نشستی خسته نمی‌شدی. بس که جوک می‌گفت. همین دلقک می‌گشت زیباترین زن‌های دنیا رو انتخاب می‌کرد، می‌آورد. من جمله در اون شب یکی از همون زن‌ها رو در همون چادر دور از چشم فرح، هر آن فرح خودش میدونست، ولی بری خودش نمی آورد. و شاه میرفت تو اون چادر و شب رو به صبح رسوند. عیاش شاه عیاش بود.
تدارک خوشگذرانی های پرخرج محمد رضا پهلوی بر عهده وزیر دربار و نزدیکترین شخص به او یعنی اسدالله علم بود که در این زمینه هم کوتاهی نمی کرد. علم حتی برای شاه خانه‌ای در بیرون از کاخ تهیه کرده بود و شاه را برای فساد به آنجا می برد. علم در جای جای خاطراتش سخن از ملاقات با معشوقه هایش می راند و در کتاب گفتگوهای من با شاه جلد دوم صفحه 791 می نویسد: با اینکه با ده ها فاحشه ارتباط داشت، چشمش همیشه دنبال نوامیس مردم بود و تا چشمش به یک زن زیبا می افتاد، انان از دست می داد. احسان نراقی مشاور فرح پهلوی درباره فساد علم و محمد رضا میگوید:
علم کارش این بود دیگه، علم مستقیما در این اعمال شرکت داشت. یعنی خودش هم اگه برای شاه یه زنی رو می آوردن، یه زن هم برای ایشون می آوردن. اینکه مستقیما شریک بود دیگه، نوشته اینا رو نوشته. اینجا باید که یک آفرین گفت به علم که با صراحت و صداقت گفته که ما با هم رفتیم زنبارگی. برای گفته دیگه که احتیاجی به راویه نداره. بله خب اینا همش بود.
تفریح مورد علاقه محمد رضا پهلوی و علم یافتن دختران زیباروی ایرانی و خارجی بود. علم در باب رواج و اشاعه بیش از حد فساد دربار در کتاب یادداشت‌های علم جلد 6 صفحه 538 توضیح داده و این مسئله را آشکار ساخته است که بسیاری از درباریان در مواقعی برای انجام خدمات غیر اخلاقیشان با هم رقابت می‌کنند تا امتیاز بیشتری بگیرند. تنوع در برقراری رابطه با زنان و دختران به حدی زیاد بود که خود شاه آن را دیوانگی نامیده بود. نکته‌ای که بیش از هر چیز تأسف‌بار است این بود که علم دربار شاهنشاهی ایران را به صورت فاحشه‌خانه‌ای بین‌المللی درآورده بود. هرگاه سران فاسد رژیم‌های دیگر هوس عیاشی می‌کردند به دربار ایران می‌آمدند. هرگاه سلطان قابوس برای عیاشی به ایران می‌آمد، شاه برای ضیافت رسمی وی برنامه ریزی می‌کرد. در ادامه صفحه 791 کتاب گفتگوهای من با شاه آمده که علم به محمد رضا تذکر داد او بدون همسرش به اینجا آمده فقط بدین منظور که کمی به خودش برسد. علم در خاطرات خود در کتاب گفتگوهای من با شاه جلد دوم صفحه 137 می نویسد: واقعا اولیا حضرت فرح یک فرشته است. با من خوب نیست، حق دارد، چون اولا مرا نمی شناسد، ثانیاً هر زنی مثل زن خود من با دوست نزدیک شوهر خودش خوب نیست، زیرا فکر می کند اینها با هم عقب زنبازی می روند و اتفاقا درست هم هست. اما فساد اخلاقی فقط به مردان دربار شاه و علم و محمد رضا ختم نمی شد، بلکه خواهر او اشرف و همسر سومش فرح دیبا که شهبانو ایران محسوب می شد هم با وجود اطلاع شاه از فساد اخلاقیش با فریدون جوادی از دوستان فرح رابطه داشت. احمد علی انصاری پسرخاله فرح درباره رابطه فرح با فریدون جوادی تا قبل از مرگ محمد رضا در بیمارستان قاهره می گوید:
با هواپیمای قبلی آقای جوادی رفته بود، هر دقیقه که من وقتی خارج می شدم ایشون می آمد. اونجا من دیدم که فرح و جوادی طوری که با هم هستن، با هم وایستادن دست تو دست هم و اینا، این والا برای من قابل هضم نیست و این اصلا درست نیست و این خیلی قابل اصلا خیلی ناراحت شد. و در یکی از این زمانهایی که من از طرف شاه پیش ملک حسین رفته بودم در مکزیک، این رابطه بین آقای جوادی و فرح خانم رو به شاه نشون میدم و به شاه میگن که بعد از اون به نظر من شاه یه دفعه دیگه خیلی مریض شد و افتاد و این آقا دیگه با فرح خانم بود تا زمانی که شاه فوت کرد.
استبداد شاهانه، سرکوب ملت، فساد اخلاقی و مالی عمیق و بی‌اعتنایی به خواسته‌های مردم در اواخر پهلوی چنان اوج می‌گیرد که علم را نیز نگران می‌کند. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از آخرین نامه علم به محمد رضا پهلوی که در اواخر عمرش از آمریکا می‌نویسد می‌گوید:
وقتی علم تحت درمان بیمارستان سرطان خون هست در بیمارستان، از طریق یکی از نزدیکترین اقوامش برای شاه یک پیغام می‌فرسته و این پیغام بسیار مهمه و تاریخی است. این پیغام جمله میگه، میگه ما رفتاری که با مردم داشتیم در طول دوران سلطنت شما مثل رفتار یک قوم ظالم نبوده، حتی مثل یک قوم فاتح بوده که از خارج اومده و اینجور با بیرحمی و مردم رفتار کردین در برهه‌هایی البته. و من فکر میکنم به عنوان یک آدمی که یک پاش اون دنیاست و دیگه داییه نداره که بخواد به جایی برسه و امید به حیات نداره، توصیه‌ام به شما این باشه که این موقع تجدید نظر کنید، مملکت به آشوب کشیده نشه و شما سر مثلا مشکلی برای سلطنت پیش نیاد. این نامه در اواسط زمستان 56 نوشته شده، اندکی قبل از فوتش. نامه به شاه داده میشه توسط هم رابط، پاسخ حیرت انگیزه. پاسخ شاه این است که از قول من به امیر، همیشه بس علم میگفت امیر، به امیر بگید که پیر شدی، خرفت شدی و مریضی و نمیفهمی، انجام خیلی محکمه و هیچ اتفاقی هم برای من نخواهد افتاد، کاملا با آینده امیدوارم، کوچکترین خطری هم وجود نداره، تو هم اگه خیلی دل ناراحت و دلسوز هستی بهتره میگی یه پامون دونست و یک پاتم بذاری اون دنیا، خیال ما رو راحت بکنی.
شاه همه تلاش خیش را به کار می برد تا با ایجاد یا تقویت نهادهای امنیتی رژیم همواره در معرض خطر خود را ثبات بخشد. اما نهادهای سرکوبگر وی از جمله ساواک نه تنها عامل ثبات رژیمش نشدند، بلکه با دامن زدن بر فساد مزمن سیاسی عامل تزلزل آن گشتند. فساد سیاسی رژیم شاه که نتیجه غرور کاذب او بود، باعث شد با ابزاری کردن تمام نهادهای دولت، مجلس، دادگستری و قانون اساسی، همه چیز را در خدمت منافع شخصی و ماندگاری رژیمش قرار دهد. به همین دلیل ابتکار عمل را از کارگزاران رژیم سلب و همه آنها را به مهره‌های بی اراده و چاپلوس تبدیل کرده بود. از سوی دیگر مردم چون خود را بی تأثیر در نظام سیاسی و تصمیم گیری می دانستند، خود را از هر گونه مسئولیت پذیری مبرا و هر روز فاصله خود را با رژیم بیشتر می کردند. محمد رضا پهلوی که فریاد مردم مظلوم از ظلم و فساد حکومتش را شنیده بود، برای انجام آخرین تلاش‌ها در 14 آبان 57 جلوی دوربین تلویزیون ظاهر شد و به ظلم و فساد و استبداد رژیمش اعتراف کرد.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
بیست و 26 دقیقه صدای ما را از شبکه رادیویی تهران می شنوید.
قصه خیر و شر می شنوید. من شکفتن ها را می شنوم و جویبار از آن سوی زمان می گذرد.
بوی گل سوسن یا تمنای
تهران، تبریز، رضاییه، سنندج، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان و خرمشهر، اهواز، قم، کرمانشاه، رشت و پهلوی، عراق، ساری، گرگان، آمل، بابل، کاشان، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، بیرجند، تربت حیدریه، کرمان. یعنی بایستی که این شهرها به طور کلی و قطع مسلماً مورد حفاظت و تأمین قرار بگیرد. در تقدم یک و جاهای دیگر رو اندلزوم ما چون نمیتوانیم به اصطلاح نیروی کافی بفرستیم و تأمینش رو برقرار کنیم، در تقدم‌های بعدی قرار بدهیم و اصولاً این کار رو انجام ندهیم.
چون فعالیت خانمان برباده و ضد ملی اخلالگران فرصت طلب و سرسپرده بیگانه برای فرمانداری نظامی تهران و حومه قابل تحمل نیست، الهازا به ماموران فرمانداری نظامی دستور داده شد متشاذرین آشوب طلب را به هر نحو و به هر شکل منکوب و سر جای خود بنشانند.
بنده دیشب روی همین دلسوزی به نخست وزیر تلفن کردم که آقای نخست وزیر، من اعتماد به این ستاد ندارم. به من چی دست دادن؟ به من فرمودن که تو که خودت گرفتاری نمیتونی یه نماینده از طرف خودت بفرست بیاد اونجا.
نه،
منو تو تو درگیری کار نکنین. من واقعا میترسم نرسم.
یکی بیده کنی،
یه چیزی الان انتخاب بکنی بذارم اونجا، من پشتیبانیش میکنم، هر کاری بخوام برات انجام میدم با تمام وجودم.
شاپور بختیار نخست وزیر سابق توسط نیروهای هوایی دستگیر و به محل کمیته انقلاب منتقل شد. همین گزارش حاکی است که از نخستین ساعات بامداد امروز مقامات مختلف کشوری و لشکری حکومت سابق به وسیله مردم دستگیر و به محل موقت کمیته نخست وزیری تحویل می‌گردند.
ضمن تجدید سازمان با قاطعیت کامل آماده مقابله با هر گونه عملیات خود آمیز و غافلگیرانه کلیه دشمنان نهضت اسلامی ملت باشند. ستاد فرماندهی عملیاتی موقت نهضت انقلاب اسلامی ملت ایران.
دست مهربان خدا با دستهایی متحد بود. دست مهربان خدا با دلهایی بود که آرزوی بهار را در خود می پروراندند. دست مهربان خدا با ملتی بود که خواستار براندازی ظلم بودند. آن روزها عشق حرف اول را می زد و شهادت حرف آخر، و امروز ادامه آن روزهاست، روزهایی به رنگ انقلاب. امروز ما در امتداد خطی قرار داریم که هزار هزار چشم شهید به تماشای ما ایستاده و هزار هزار قلب
ساعت 20:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی